شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح در سوئد هستیم. جناب دکتر افتخاری، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو شما.
آقای دکتر، با توجه به اینکه به علت تابستان و گرفتاری های شما یک وقفه ای در کار افتاد، ولی میخواستم در این گفتگو امروز بیشتر در این مورد صحبت کنیم که این روزها خشونت در عرصه جهانی خیلی به وضوح دیده میشه و به ویژه در کشور خودمون ایران، و رفتار حاکمیت خشنتر شده، تشدید خشونت، اعدام‌های گروهی، بازداشت‌ها، سرکوب‌ها، و این خشونت هم به نوعی خوب در جامعه هم انعکاسی داشته باشه. می‌خواستم لطف کنید و بفرمایید که تعریف علمی خشونت چیست؟
بله، تمنا می‌کنم و در ابتدا اجازه بدید که احساس خوشحالی خودم رو ابراز بکنم از اینکه مجدداً فرصتی فراهم میکنید که با شنوندگان رادیو شما، با هموطنان عزیزمون بنده در ارتباط قرار بگیرم و از این بابت خیلی خوشحال هستم. وقتی نسبتاً طولانی تابستون دلایل فراوانی داره، اما میخوام به شنوندگان رادیو این رو بگم که به ترتیب در این نزدیک دو ماهی که وقفه بود، ما شدیداً درگیر مسائل اجتماعی سیاسی دیگری بودیم که به ترتیب باز گره میخورد به مسائل داخل کشور و صد درصد هم به اصطلاح تعطیل نبودیم به اون معنا، بلکه در رادیو فرصت حضور نداشتیم، اما در راستای دیگه بحث سعی کردیم که دنبال کنیم تحولات کشورمون رو و مجموعه مشکلاتی که امروز بر هموطنانمون در ایران داره تحمیل میشه و بعد جوری هم دلخراش هست و خب ما رو نگران میکنه.
کاملا
عرض کنم که خشونت تعریف های زیادی ازش از در علمی، و خب الان در ایران پدیده روزمره در ادبیات انگلیسی گفته میشه که خشونت یک اصطلاح عمومی برای در حقیقت توصیف اعمال عموما عمدی است که این موجب آسیب و یا به قصد آسیب زدن به افراد، حیوانات و یا به اصطلاح اشیاء بیجان انجام میشه.
بله.
و خب در اینجا توجه داشته باشید که خشونت اساساً به عنوان یک عمل یا رویکرد تخریبی هست که تعریف شه، که الزاماً در جوهر خودش حق و حقوق دیگری رو پایمال میکنه. و باز توجه داشته باشید اینجا باز از خشونت که صحبت شه، منظور اون گزینش نخستین آگاهانه و هدفداری است که به اصطلاح از طرف فرد عامل خشونت اعمال میشه، و نه مقاومت یا واکنش خشونت آمیز افرادی که قربانی خشونت هستن و حالا در پاسخ به خشونت از خودشون اکثر عمل نشون میدن. یعنی منظور این که اگر امروز شما یک درگیری خیابانی رو فی المثل بین یک عده تظاهر کننده میبینید و سازمان های نظامی، سرکوبگر، پلیس، ارتش، در کشور سیدان، سپاه و بسیج در یک لحظه اگه شاهد باشید که فرض بفرمایید دانشجوی سنگ پاره رو پرت میکنه، شما یه وقتی سوء تعبیر نشه که ها این بنابراین خشونت است، بلکه اونجا یک دفاع حق طلبانه اون دانشجو یا اون فرد تظاهر کننده است که حقوق پایه‌ای دموکراتیک و شهروندیش پایمال شده، یک تظاهراتی رو خواسته سامان به در ارتباط فلسفه اوضاع بسیار ناهنجار در کشوری مثل ایران اون وقت با پلیس بسیار خشن و مثلا ددمنشی مواجه شده که کوچکترین تعبیری نداره در این که هر وقت لازم باشه سینه اون جوان دانشجو رو گلوله ببنده. بنابراین خشونت دفاع خشن برابر با خشونت نیست در اینجا. در لحاظ علمی خشونت عبارت از اون رویکرد مثلا خشنی که هدفدار آگاهانه است و به هیچ زمینه‌ای مثلا برای پایمال زدن حق کسی و یا آسیب زدن بهش اعمال میشه. این تعریفی است که در ادبیات انگلیسی تا حدود زیادی پذیرفته شده است. حالا تا قدری بالا پایین همین تعریف در لاتین شده، در زبان‌های چینی مثلا شده، در زبان مثلا اینها اومده. اینه که این تعریف در واقع علمی خشونت هست.
این در واقع آقای دکتر حالت تجاوزی و تحمیلی داره.
کاملا درست. اولا تجاوزی تقریبا به معنی که میگید و تحمیلی است برای اینکه صاحب خشن و کسی که خشونت اعمال میکنه خودش اینو انتخاب کرده و این رو اعمال میکنه، تحمیل میکنه به کسی که قربانیش هست و هدف این خشونت هست. البته خب اون وقت در شما میبینید که در روابط افراد مسئله که هست اینجا هر دو سه از خشونت صحبت میشه بلافاصله با یک رویکرد اخلاقی این محکوم میشه، میگن که خشونت غیر قابل قبوله. اما واقعیت دیگری در برخورد با خشونت هم هست و اون رو باید حتما توجه داشت، جدا از نفس خشونت یا اون سابقه ذهنی که ایجاد میکنه. و اون هم میشه خب نیاز به خشونت از نظر سیاسی، از دیدگاه جامعه شناسی، به خصوص از زاویه زبانشناسی و لینگویستیک به اصطلاح بهش نگاه کرد که خشونت الزاماً این نیست که یکی دیگر رو کتک میزنه، بلکه به اصطلاح اشکال و جلوه های گوناگونی داره که در ادامه صحبت احتمالی مورد سوال خودتون یا بنده بهش خواهم
پرداخت. آقای دکتر میشه بفرمایید که چه تفاوتی بین خشونت و خشم، یعنی هم عصبانیت، از نظر رفتارشناسی وجود داره؟
بله، این خوبه که تفکیک بشه بین عصبانیت مسابقه یک واکنش طبیعی متعارف و قابل فهم انسان که نسبت یک تحریک محیطی ابراز میشه و به وجود میاد، و در مورد عصبانیت خب حدت و شدتش از فرد به فرد و دسته به شدت اون عامل تحریک کننده متفاوت خواهد بود. اما هر فردی، هر انسانی، هر ارگانیسم زنده ای اساساً این قابلیت رو داره که هر گاهی تحریف میشه عصبانی میشه. این کاملا طبیعی و الزاماً چیزی نیست که اخلاقاً بخواد مهر محکومیت بخوره و یا اینکه از نظر قراردادهای اجتماعی چیزی مذموم و ناپسندی باشه. هر انسانی بالاخره در مواجهه با یک تحریف محیطی ناحق یا فرض بفرمایید غیر قابل قبول میتونه عصبانی بشه. عصبانیت عموما ناشی از نوعی استیصال هم هست. به واقع زمانی که فرد عصبانی راه ها رو بسته میبینه، راه های برون رفت از اون درگیری یا از اون چالش رو بسته میبینه، یک احساس استیصال و ناامیدی بهش دست میشه و در از عصبانیت اون وقت از نظر رفتارشناسی یک مکانیزم دفاعی برای این که این استرس درونیه فرد رو یک بیان بیرونی بشکره و این تحصیل بار روحی ناشی از عصبانیت رو برفرد کم بکنه. و الان ما میتونیم مثلا سنکوب کنیم اگر که با این خشم ها رو فرو ببریم، این قصه هایی که به اصطلاح بابت یک صحنه نابهنجار ناحق میدونیم، اگر که اینها رو نتونیم بیان کنیم بروز بدیم به صورت عصبانیت که در واقع خودش یک عامل ثانوی هست، یک فرآیند ثانوی هست نسبت به اون عامل ایجاد کننده، در اون صورت میتونیم مریض بشیم. و از این نظر عصبانیت در واقع باید گفتی که حالت خوشخیم هست در مزاج فرد، زمان چیز منفی نیست، هرچند که چیز مطلوبی نیست. یعنی ما آرزو نمیتون که هر درجه عصبانی بشیم، اما عصبانیت مکانیزم دفاعی مثل تب، مثل خدمت شما عرض کنم سرگیجه، مثل بسیاری مکانیزم های دفاعی بدن که در واقع زنگ خطرهایی هست که اگر عامل استرس را ادامه پیدا بکنه کل سیستم میتونه در هم بریزه. خب از این نظر میباید تفاوت خواهد شد بین عصبانیت و خشونت. در این حال میباید توجه داشته عصبانیت الزاماً ناشی از یأس و استیصال فقط نیست، یه وقتی خدای نخواسته به اصطلاح بد آموزی نشه، عصبانیت میتونه نتیجه خستگی هم باشه، میتونه یکی از علل‌های افسردگی هم باشه، یادتون باشه در بیماری افسردگی بهش اشاره.
بله بله.
و در این حال خب عصبانیت میتونه علامت بار روحی باشه که فرد حمل میکنه. عصبانیت خیلی وقتا حتی میتونه ناشی از ترس باشه و فرد عصبانی حتی گریه هم بکنه. اینو شما در کودکان و نوجوانان زیاد میبینید که در این حال که یک به اصطلاح نوجوان یا به قول شما تینیجر عصبانی میشه به والدینش، در این حال که داد میزنه همزمان گریه هم میکنه و چه بسا که عصبانیتش ناشی از ترسش هست که در اونجا برای غلبه کردن بر هورمون های استرس که میدونید که هر داد غلظتشون زیاد بشه میتونه قلب رو متوقف کنن، بعد عصبانیش همزمان گریه هم میکنه. این در یک نوجوانی که ظرفیت تحمل اون خشم و یعنی انرژی منفی رو که میجوشه در درونش نداره دیگه بدن کفایت نکرده به این که عصبانیش، بلکه اشکاش هم بیرون میاره که بتونه تسخیر این در قصد اینو آروم بذخشه و آبی بپاشه بر این آتیش و به این انرژی روشان که بیرون داره. از به لحاظ پاتوفیزیولوژی یعنی صرف جسمی که بهش نگاه بکنی فرآیند بسیار شگفت‌انگیزیست. دفاع بدن واقعا در مقابل عوامل استرسی خودش یک مقوله بسیار طولانی است که چه مکانیزم های دفاعی به طور اتوماتیک در بدن کار میکنن که ما بتونیم از آسیب های محیطی حفظ بشیم و خوشبختانه اینها به طور ارثی و به لحاظ فیزیولوژیک و 100% اتوماتیک خود مختار در بدن کار میکنن که ما روشون کنترل ارادی نداریم و این باعث میشه که به هر حال شاید این یکی از عوامل توضیح دهنده عبور انسان از موانع طبیعی سرما و گرما و بالاخره عوامل محیطی باشه که تونسته تا به امروز هم بمونه و هم تکامل بیولوژیک پیدا بکنه.
خیلی سپاسگزار. برصد آقای دکتر، حتما هم خشم و هم عصبانیت از یه حد متعادل نباید خارج بشه.
بله کاملا درست. البته توجه داشته باشید خب عصبانیت میتونه هرگاه که خب از این حدی خارج شه همونی که به درستی میگید میتونه وارد مرز خشونت بشه و حالتی تخریبی به خودش بگیره که دیگه الزاما مفید نیست یا فرض بفهمید اون حد قابل نیاز و ضروریش نیست که میخواد بدن رو از نقصان در داره و به اصطلاح حالت تعادل بشه. منتها خب تفاوت کیفیش با خشونت، تفاوت بسیار پاییش با خشونت اینه که در خشونت اساساً پاشنه در بر قدرت و زور بچرخه و فرد خشونتگرا نه میترسه و نه حتی دلش تنگ میشه. مثلا اون عوامل سرکوبگر رژیم ارتجاعی در داخل کشور اگه نگاه کنیم وقتی که تظاهرات زنان رو اونجوری به هم میزدن و زنها رو میزدن که شرم‌آور بود مثل واقع خب غیر قابل تصور، اینها تردیدی نیست که نه میترسیدن و نه دلشون تنگ میشد به خاطر اون قربانیانی که زیر ضرب و شتمشون بوده. اینه که هدف اینها کوبیدن، پایمال کردن و تسلط، اینها اون پارامترهایی است که خشونت رو تعریف کنه، تجاوز که به درستی خود خواهد.
آقای دکتر، با توجه به همین فرمایشاتون این هدف و ریشه و منشأ این خشونت چیه؟
بله عرض کنم که واقعیت اینه که خشونت ولو که ما میگیم یک فرایند زورمدار، فلسفه وجودی زوره، به دست گرفتن قدرت، کسب قدرت و ادامه قدرت. با این حال واقعیت اینه که در ذات طبیعی خودش، در ذات واقعیش، وقتی که شما درون خوب بهش نگاه کنید میبینید که پشت این خشونت نوعی وحشت هم هست. زمنان منتها این وحشت با اون وحشت کودکی که عصبانی است تفاوت داره. اگر شما این رو در بعد جامعه شناسانش نگاه کنید، در بعد جامعه شناسی سیاسی که بهش نگاه کنید، هیچ وقت یک حاکمیتی که مثلا چون خشونت در اون سطح خب خیلی بارزه و خیلی عظیمه، خیلی فرق می‌کنه با خشونت محدود، یک حاکمیت دموکراتیک، یک حاکمیت مردمی، یک حاکمیتی که دولت رفاه، مدنی، سکولار، مترقی برقرار کرده، ترسی نداره و نه نیازمند این نیست که خشونت رو اونم به اون سطحی که فضل مثلا در کشور خودمون جریان داره اعمال بکنه، بلکه میترسه.
بله.
میترسه که حاکمیتش مورد تهدید قرار بگیره، میترسه که کنترل رو از دست بده، میترسه که انان اون حاکمیتش رو از دست بده، همین خاطر خب ماکسیموم خشونت رو به کار میگیره تا این بتونه تسلط کامل داشته باشه به عوامل تهدید کننده خودش که همانا جنبش های مختلف مردمی هست در بین اقشار مختلف مردم و در سطوح متفاوت. به همین خاطر خب فی الواقع منشأ اصلی خشونت قدرت، منتها در این حال اون روی تکه خشونت ترس وحشتناکی است که پیامد از دست دادن قدرته، که میترسه این قدرت رو از دست بده و از اونجا پایگاه مردمی نداره. هر دو سرزی که دیکتاتوری صحبت کنیم، اون وقت خب میدونه سرنوشتی که در فرای سرنوشتی منتظر شهر سرنوشت مطلوب و خوشایند نیست، وقتی سرنوشتیش بسیار سیاه و غیر قابل تصور. اینی که در واقع آبشخور قدرت، آبشخور خشونت، قدرت طلبی، قدرت طلبی ناشی از نوعی ترس، ترس بسیار جنون‌آمیزی که به خوبی بسیار بارز در اصطلاح حاکمیت‌های سیاسی دیده میشه. اینها در گروه های مافیایی محدود هم همینطور، در سکت ها، در گروه های مافیایی یک فردی که در سازمان های مخوف هست، مثلا مافیا، حالا که چیزش از تاریخش از ایتالیا اما الان در کشور متفاوتی هست، اونجا هم اینی که فردی که خشونت به کار میبره، مثلا بدون هیچ تردیدی میکشه و حزم فیزیکی میکنه، میدونه که اگر این کار رو نکنه خودش حالا کشته میشه، یعنی میدونه که این گروه میباید گروه بعدی رو اساسا نابود کنه، از بین ببره، حذف کنه و از راهش برداره، که هم بتونه بر اون منافع اقتصادی که حالا موضوعش میتونه متفاوت باشه دست پیدا بکنه، و هم این که خودش عریانا مورد حمله قرار نگیره. خوشو در این حال شما همین خشونت رو، یعنی نوع دیگه خشونت رو در جنگ های نظامی هم میتونید، در جنگ های داخلی، در جنگ های بین کشوری، بین المللی، شما میبینید که درجه خشونت و خشمی که سربازها نشون میدن ضروری نیست، الزامی نیست، بلکه یه شکل جنون آمیز و تا هم با ترس هم هزم نه. اینا حمله میکنه جایی میگه، بعد میبینه که تمام تنابنده ها، هر اون چه ارگانیسم زنده است، مرغ، خروس، گاو، گوسفند، همه رو میکشن.
بله.
و نابود میکنن و اساسا همه چیز رو با خاکستر میکنه. خب این وقتی که شما بعدا مطالعه میکنید این رو به عنوان تاریخدان، به عنوان جامعه شناس، به عنوان نظریه پرداز، کار تحقیقی که روش میکنید راه میکنید، خیلی جاها من خوندم میگن که حتی در دورانهای خیلی قدیم یا در دوران معاصر وقتی نگاه میکنن به پیامد جنگ مثلا ویتنام، خیلی کارها و اعمالی انجام شده که ضروری نبوده، حتی در چارچوب خود اون خشم سیستماتیک و جاری شده و حاکم هم ضروری نبوده. مثال هایی زدین در رفتارشناسی اجتماعی، یادتون باشه مثلا سربازی که سلیک میکنه به دهان یک کودک، یادتون هست مثال
بزن. بله بله.
مثلا دیگه این فرمان نیست که اون افسر الزاماً صادر کرده باشه، این خشونت 100% غیر ضروری، یعنی کافی نبوده که واردن اون کودک کشته شدن و تمام دار و ندارشون باعث شده، حالا اون کودک مثلا چه گناهی داره خیلی واقعا. یعنی اینجا انسان بعضی موقع خب به دیگه به کل کرامت انسان و به جایگاهش تردید میکنه، به خود وقتی که این لباس رو بتن میکنه، لباس یک حیوان بسیار بسیار درنده. من اجازه میخوام یه پرانتز کوچیک باز کنم.
بفرمایید.
اگر امکانش باشه اشاره بکنم به کار بسیار قوی که اریک فروم کرد در اون کتاب معروفش آناتومی ویرانسازی انسان. من به طور وجیه من همینجی خاطرم هست مضمونن از مکمل نقطه به نقطه
بله
بچه از اینو نقل قولی مستقیم نیست، بلکه مضمونن اریک فروم میگه که انسان در این حال که در اون کتاب معروف آناتومی ویرانسازی انسان تمام نظریات مربوط به پرخاشگری، خشونت، خشم، و اون چه که تا حدودی سعی میکنه اون تفکیک کنه جنبه های ژنتیکی و جنبه های اقتصادی و محیطی رو تحت میکنه نظرات فروید رو مثلا که نقد میکنه نظرات ماس و نظرات ارزان رو مطرح که میکنه از اونجا. بعد خودش میگه انسان تنها ارگانیسم زنده که خشونت به خرج میده ولو که نه برای تغذیهش احتیاج باشه و نه تداوم خودش. یعنی اینجا اریکسون میگه که انسان در قیاس با سایر ارگانیسم‌های زنده تنها ارگانیسم زنده است که خشونت رو حتی بعضی موقع برای لذت بردن استفاده میکنه، در حالی که در ارگانیسم‌های زنده دیگه در حیوانات تغذیه یک اصل بقایه، یعنی نیاز داره برای تغذیهش. خب مثلا شکار میکنه، فرض کنه که پلنگ زورش میرسه به روبار، روبار میتونه بکشه و ببره، یا مثلا آهو رو شکار میکنه. اینجا پلنگ این کارو نمیکنه که چون خشنه، گشنشه آهوره شکار میکنه میخوره بعدش.
بله.
وقتی هم سیر شد اگه سب گل آهو هم از جلوش رد بشه این خوابه کاری هم بکنش نداره. و یا زمانی که اگر شما حالا این پلنگش حمله بشه از خودش دفاع میکنه و برای دفاع از خودش تعدید میکنه دیگه، پاره کنه، زخمی کنه، بشکنه در همین ها، ولی تا زمانی میکنه که دفع خطر فقط کرده باشه.
بله.
بنابراین دو عامل دفاع از خود و تغذیه، یعنی برای بقا که هر روش در اسمان مکانیزم بقا هستن، حیوانات به طور اوتوماتیک و فریضی این دست رو خوش رفتن، در حالی که انسان تنها موجود زنده ایست، یعنی در واقع تنها حیوانی که نه هرگاه که به تغذیه و دفاع از خودش هم که نیاز نداره باز میتونه خشونت ببرزه و حتی میتونه از این خشونت لذت ببره. و بعد اینجا ادیکتون مثال میاره انسان‌هایی که مثلا حیوانات رو اذیت میکنه و لذت میبره، یا مثلا سادیست هایی که افراد دیگر رو اذیت میکنه و عناوین مختلف که خود در بیماری سادیست هست، یا ماژوخیست هایی که خود آزار هستن، یعنی از آزار خودشون لذت میبرن. مثلا ماژوخیست ها فقط میتونن خود آزارشون وحشتناک باشه که دستشون رو جلوی ریل قطار بزنن و مثلا قطع بشه دستشون تا این اندازه. این نمونه اینجوری هست که خب دیگه به سرحد اسکیزوفرنی مثلا میرسه.
بله.
و این بد نیست این پرانتز رو داشته باشیم که انسان متاسفانه با همه عظمتش و با همه خلاقیتش، آفرینندگیش، مهرورزیش، کیفیت‌های والای بزرگی که درش هست و خب تمیز میده و تفکیک میکنه انسان رو از همه موجودات زندگی دیگه، با این حال متاسفانه این کیفیت رو همینطور از خودش نشون میده که خشونت غیر ضروری نشون میده. و بی تردید اینجا میشود گفت که خشونتی که از طرف دیکتاتوری ها بر ملت ها تحمیل میشه هرگز نه ضروری و نه به اصطلاح برای بقای اون فرد لازم، بلکه برای بقای یک سیستمی لازمه که اون وقت به قیمت محدودیت میلیون ها انسان یا نابودی هزاران انسان تمام میشه، که طبیعتا نه به لحاظ تکاملی قابل قبوله و نه به لحاظ اخلاقی.
کاملا کاملا. ای دکتر افتخاری، خشونتی که حاکمیت اعمال میکنه، آیا این خشونت فرایندی سیستماتیکه یا افراد و کاراکتر روانیشون هم تأثیری در گسترش این خشونت دارن؟ و لطف کنید توضیح بفرمایید که رابطه بین خشونت دیکته شده و شیوه اعمال آن چگونه است؟
بله، عرض کنم که با این زمینه که الان برای درس دادن گذاشتیم، انسان موجودی است که در ذات خودش، یعنی ذات که البته نه به طور ژنتیکی، ولی توان اینو داره که خشن بشه و خشونت به خرج بده، و هرگاه که خب محیط براش فراهم بشه و چراغ‌های سبز هم بهش داده بشه و از بالا بهش گفته بشه، میتونه این خشونت رو دیگه بدون هیچ گونه دغدغه خاطر به کار بگیره. بنابراین انسان در واقع ماشین‌های خشونت آماده است که اگر دست افراد بد بیفته میتونه استفاده بکنه، و اگر هم به مرجعه خوبش بیفته که میتونه با تحقیقاتش در پزشکی جان و مدیر انسان رو نجات بده. مشکلی که این وسط هست اینه که در کشوری مثل ایران که خب هدف برنامه های ما هست، اگر نگاه بکنید میبینید که خشونت نه تنها سیستماتیک به معنیش که مثلا در دیکتاتوری های کشورهای سکولار، بلکه حتی توجیه ایدئولوژیک هم میشه. یعنی وقتی که شما خشونت رو هم از بالا سیستماتیک دستور میدید، بخشنامه‌ای، اساسنامه‌ای، ضابطه‌ای و این رو میبرید و به خارج جامعه منتشر که برای بقای قدرت، یه مسئله است که در اون صورت مثلا زمان شاه خب بودن با پلیس ها و افسران و بقیه که دستور داشتن به تظاهرات شلیک کنن، خیلیاشون مثلا نمی‌کردن، خیلیاشون ما می‌دیدیم که به هوایی شلیک می‌کردن، خیلیاشون فل واقع نمی‌خواستن 100% با جان و دل به مردم شلیک کنن، نمی‌شدید. خیلیاشون بودن که خشن و قصی به قلب بودن و فل واقع این کار می‌کردن، کما اینکه در اون حادثه معروف میدان ژاله کردن و در خیلی تظاهرات دیگه در شهرستان همینطور مونتا خیلی هم بودن نمی‌کردن، چون اعتقادی ایدئولوژی که به شاه نداشتن، یا شاه میدونم آیت الله و مرجع تقلید و نماینده خدا که نبود که فتوا صادر کنه و اینها این کارو بکنن چون با معارضین با خدا درگیر هستن. چیزی که قضیه رو در ایران پیچیده میکنه و مجهولهای معادله رو خیلی زیاد میکنه اینه که امروزه دیکتاتوری در کشور ما توجیه ایدئولوژیک و اعتقادی پیدا کرده و بیان مذهبی و ایدئولوژیک داره و اینه که خطرناک میکنه اوضاع رو. به همین خاطر خب به مقدار زیادی سیستماتیکه، به مقدار خیلی زیادی این خشونت از بالاست که صادر میشه، سرایت میشه، منتشر میشه به قاعده جامعه. منتها باز وقتی که به فرد میرسه، این فرد خب یک موجود بی اختیار و بی اراده و کور و صد درصد بی وجدان، فی‌الواقع هر عامل سرکوب روز از ایران یک گزینش آزادانه در اختیارش هست، اگه که منافعش اجازه بده، اگر که در حال وجدانی درش باشه که خب این همه قتل و کشتار و خشونت چگونه میتونه این توجیه پذیر باشه در دستگاه مذهبی، در دستگاه ایدئولوژیک، این چگونه میتونه مثلا موجب رضایت خدا باشه حتی در ساده ترین نوع اعتقاد به خدا. اینه که اینجا به نظر من مسئله فرد رو بیشتری میشه به صفر در تقلیل داد. صحبتی که ما در خلال برنامه‌مون کماکان ایاتون باشه همواره کردیم، گفتیم که چرا در اپوزیسیون سیاسی نمیشه مثلا خطاهای یک سازمان رو به رهبری فقط داد و از اعضا و هواداران گذشت، و چه در سطح در ایران در امروزه تمام به اصطلاح نگاه ها رو متوجه مثلا رهبر کرد.
بله کاملا.
آدمی است که شاید مثلا عوامل سرکوبش رو دیگه سال یه بارم الان نبینه، بلکه مثلا این کارا رو منتها از اونجایی که خشونت سیستماتیک در ایران در قیاس با سایر دیکتاتورهای دیگه، همونجور که قبلا هم عرض کردم، یک بافت عقیدتی ایدئولوژیک پیدا میکنه، به نظر من جنبه سیستماتیکش میچربه به جنبه فردیش. منتها باز من از روایت هایی که میدونی که ما الان کار کارشناسانه متاسفانه فرصتش نداریم در دور ایران بکنیم از نظر رفتارشناسی و بریم و مطالعه کنیم، از نزدیک خودمون نگاه کنیم و بعد مثلا مطالعه بکنیم، ولی خب ما از دوستانی که میدن و از مسافرین وقتی این درجه از زورگویی رو میبینیم که دیگه اصلا هیچ ارتباطی با حاکمیت پیدا نمی کنیم. مثال هایی داریم، ما مسافری ما داشتیم از دوستان دستور تابستون تعریف میکرد به طور مشخص یک مثال میگفت که من در تهران ماشینم رو پارک کردم در جایی که مجوز داشتم، مجوز ویژه داشته ایشون چون اونجا کارمند اون یه شرکت هست و خب اون شرکت هم اونجا هست. اون تعداد پارکینگ هایی که اینها خطکشی شده هست، اینها فقط کارمند های اون شرکت میتونستن اونجا پارک بکنن و این مجوز گرفتن از اداره راه و ترابری، مجوز بسیار مشخص روشن زده بودن توی شیشه ماشین.
بله.
گفت که جلوی چشم من و خانم من این مأمور کنترل مجوز خودش اومد با یه چاقو گرفت از مجوز رو پاره کرد نصفش رو، گفت که این مجوز شما جعلی است. گفت آقا جون مثلا برادر پاسدار هم بوده، خب ما این از خودی تو از اداره ترابری میسیم برای چیشی جلدی این همه پول داده. گفته که نصفش نیست، شما قسمت شماره مهم رو که مفرد اون نیست، ما از اداره این کپی نیست. گفت ما هم گفتیم خب شما خودتون پاره کرد همین الان. گفت نه خیلی شما من چی میگه من پاره کردم، شما اگه 50,000 تومان من رشد ندیم حالا نگفته بود رشد 50,000 تومان خرجش میشه اگه میخواییم یه مجوز جدید بهتون بدم. گفت ما دیدیم که این فایده نداره، به هر حال بالا پایین خلاصه 20,000 تومان از ما گرفت در جای مجوز جدید آورد که البته اون جعلی بود دیگه، حالا یعنی اون جعل کرده بود خودش پیدا کرده بود. گفت اون چی رو مجوز اصلی ما رو در آورد یا تن بود، ولی مجوز جعلیه رو زد اونجا ما 20,000 تومان داد. این دیگه من تصور نمی‌کنم که مثلا سران جمهوری اسلامی جلسه بذارن برای مامورا بگن شما مثلا مجوزا رو پاره کنید از مردم مثلا روش بگیرید. این دیگه کاری که اون مامور خود سرانه می‌کنه، این خشونت در بدترین حالتشه که کارمندی که اجازه داره می‌خواد سر کارش بره، زندگی داره، اینها خب مجوز خریده، پول داده، حساب و کتاب. اینجا این ناهنجاری فردی است، منتها در این حال خودش تابع اون منش خشونت آمیزی است که از بالا به جامعه سرازی میشه. یعنی وقتی این مأمور تو خیابون میبینه که آقای رفیع‌دوست میتونه مثلا 100 میلیارد تومان اختلاس بکنه یا مثلا از بابت انحصار واردات و صادرات پول از جیب بزنه، خب ایشون میتونه 20,000 تومان از شهروند معمولی بگیره، کجا برمیخوره؟ اینجوری باز مثلا سیستماتیک میشه، ولی به طور مشخص باز میبینی در سطح فرد میتونه جلوه های متفاوتی پیدا بکنه که الزاما توجیه سجرس سیستماتیک به شکل مستقیم نداری، یعنی مستقیما عاملش نمیتونه سیستم باشه، بلکه فرد هم خودش اینجا یه خود خوب به حساس وجدانش و نمیدونم منش انسانیش علال قاعده میباز عمل کنه.
بله
بله،
خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر، من یک سوال دیگه در همین رابطه میخواستم مطرح کنم. دو مأمور دولت که به هر دوشون یه دستور داده میشه در مورد سرکوب مردم یا با اسم دفاع از منافع ملی و غیره، بعد همونطور هم که اشاره فرمودید و خودمونم در موارد بسیاری شاهد بودیم، یکی از این مأمورین با نهایت خشونت و وحشیگری اون فرمان رو اعمال میکنه، عمل میکنه، اما مأمور دیگه سعی میکنه که اون فرمان رو با کمی حفظ و ظاهر و غیره به خشونت نکشه یا به صورتی انجامش نده. خواستم لطف کنید بفهمید که تفاوت این دو آدم به این حد و چگونگی رسیدن نحوه تفکر، یکی در اون حد و یکی هم سعی کنه که در مرحله‌ای نزدیک به مراحل انسانی بماند، چه عاملی و چه عواملی باعث این نوع تفاوت؟
بله، سوال بسیار جالبی. عرض کنم که اساساً به طور عمومی و کلی اگه به مسئله نگاه بکنیم، امروز بعدی که جذب یک سیستم آدمخوار و آزادی ستیز و نمیتونم بسیار بسیار فی الواقع جنایتکار میشه، این میبایستی که زمینه های روحی روانی درش باشه همینجور فل بداهه، و الا امروز مثلا در ایران بعد از 30 سال دیگه کمتر انسان شرافتمند و منصفیست که براش روشن نباشه که پاشنه در سیاسی در ایران بر کدوم در سیاسی بر کدوم پاشنه میچرخه و خلاصه چی میگذره. الان دیگه همه فهمیدن اینو. بنابراین کسی که الان همین الان و هنوز هم اینجوری با شقاوت بی‌رحمان مردم رو کتک میزنه، زور میگه و عناوین مختلف زور میگه، این آدم دیگه حوزنش آگاهانه انجام داده بر مبنای فلواقع درونیات خودش و کاراکتر روانیش. حالا در بین یعنی منظورم که هیچ کدومشون تبره نیست، ولی باز در این دوتا تفاوتی که شما قائل شدی و به درستی قائل شدید به هر ترتیب، باز اینها کپی همدیگه نیستن و تفاوت های داره اینه که خب اون فردی که خشن‌تر عمل میکنه دیگه خودش آدمی بی تردید در دوران کودکی بدترین دوران رشد داشته، هرگز مهر و محبت و عشق ندیده، سرکوب شده، تحقیر شده، انسان به واقعیت از درون بسیار بسیار تاریک و متحجر و بسیار بسیار بدبخت، یعنی آدمی فوق العاده سر خورده، آدمی شکست خورده به لحاظ روحی و توحی، و در نتیجه برای فرار از دنیایی که از صد تاریخ خودش برای فرار از این در واقع این دنیایی که خودش که هیچ هست، از این هیچ خودش، چون دیگه هیچ کیفیتی نیست در یک همچین آدمی، اینه که این خشم رو به بیرون منتقل میکنه و ماکسیموم اون وقت دیگه صدعیت و اون خشونت نشون میده. اگر تا حالا گفتم شما منتظر و موازه باشه که مثلا میگم تظاهرات دامنش به خیابون رو بعدی نکشه، این هنوز مثلا تظاهرات حرکت نکرده میده، حمله میکنه و تحریک میکنه و میزنه و اینها، یا قرض بفهمید که اگه گفتن قدی سخت بگیرید به حالا اون چی که خود اینا اسمش میزن بعد جاوی، اون دیگه به هر تنابنده به هر حال زنی حمله میکنه و بی دلیل از یک آزار میکنه به خاطر کمپلکت های روحی، درگیری های روحی خودش که یادگار دوران کودکی است و نشان دهنده گرفتاری های روحی است که الزاما مرتبط به سیستمی است. منتها در این حال عرض کردم گزینش آگاهانه‌ای که امروز افراد انجام میدن و به خدمتی که همچین نظامی در میان، این دیگه حقشون رو جدا کردن، اساسا فی الواقع از جمله بشر منصف و مترقی بیرون اومدن و تبدیل شدن به ابزار سرکوب یک سیستمی که امروز ما میدونیم تمام ظرفیت های نامردمیش رو پر کردیم.
خیلی سپاسگزار. آقای دکتر، آیا این فرد مورد اشاره یک بیمار روانی سخت نیست؟
صد درصد این اساسا روانی سایتش به درمان داره و به نظر من یکی از کارهای بسیار شاقی که ما بعد از سرنگونی رژیم داریم اینه که خب ما با هزاران مأمور رژیم، مأمور سابق مواجه خواهیم بود که در این حال که اینها میگوید پاسخ خوب باشن، جنایت هایی که انجام دادن، همه شقاوت ها، سرکوب ها و خشونت هایی که اعمال کردن، در این حال شما اینا رو نمیتونید مثل زندانیان معمولی بذارید فقط تو زندان بمونن اگر که فی الواقع بخواد علمی مسئله نگاه بشه، بلکه اینا حتما باید درمان بشن چون همه شما مریض روانی هستن. یعنی شما حتی یک مورد نیست پیدا کنید که اینها به لحاظ روحی سالم باشن و تا به الان مونده باشن. اینها به تعدید مشکلات روحی پیشروانه و بسیار بسیار عمیق دارن که به حدی که محتاج درمانه. یعنی دیگه باز فرض بفرمایید که کلاس گذاشتن براشون، نمیدونم که تغییر دیدگاه ها، یکسی کارهای توضیحی و روشنگرانه، شما دیگه نمیتونید اینها رو به انسانهای متعارف شهروندان نمیدونم به سر و قانون تبدیل کنید. اینها اساسا متاسفانه از دست رفتن اگر که نخواد اینها درمان بشن.
نه.